بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، مکاسب، بحث بیع، توسط آیت الله جوادی آمری، تهیه شده در سال 1385 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
الله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از ثبوت ولایت ابو جعد فی الجمله، چند فرع زیر این عنوان مطرح است. یکی حوزه ولایت این هاست، یکی تقدم و تأخر ولایت این اولیا عند تزاحم است، یکی طولی و عرضی بودن ولایت اولیا است و مانند آن. مهمترین دلیل برای ولایت ابو جهل بعد از اون بنای عقلا که به امضای شریعت رسیده است، از نظر تقریر دلالی همین روایات باب نکاح و بی مزاربه و مانند آن است که این روایات هم سبقه امضایی دارد، هم در بخشی سبقه تأسیسی ممکن داشته باشد. از آیه ای ما نمیتوانیم ولایت ابو جد را استفاده کنیم. آیه لا تقرب و مار الجسیم لا بلتی احسن از ادله باب ولایت ابو جد نیست که بین آیه مزبور با روایات وارد شده تعارضی باشد، حالا یا عموم بحث یا عموم خاص به مانند آن، چون آیه از سنخ ادله بر ولایت نیست. آیه ناظر به اولیا نیست، ناظر به این است که در مال یتیم جز به طریق احسن شما نزدیک نشوید، چه اولیا چه غیر اولیا، چه ابو جد چه غیر ابو جد، در صدد جعل ولایت نیست. آیه ناظر به جهت و حوزه تصرف است، ولا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن. این بالتی یعنی به طریقت التی، از اینکه مؤنث آورد معلوم شد منظور طریقه است، وگرنه اگر مقصود تقرب بود مذکر ذکر میکرد الا بالذی هو احسن، چون تقرب مورد نهی شده است. لا تقرب و قرب نهی شده است، لا تقرب و مال الیتیم الا بالذی هو احسن، یعنی مگر اون قربی که احسن باشد. پس بنابراین این ناظر به روش است، و این روش هم همونطوری که در مال خودتون، در اموال وقف، در اموال بیت المال و مانند اون بالتی هی احسن تصرف میکنید، اینم بالتی هی احسن باشد. این چه این نیست که حالا اگر مال مخصوص یتیم شد حوزه تصرفش محدودتر باشد. البته اون جایی که صلاح نباشد بلکه فساد باشد، اگر کسی این کار را کرد در مال خودش، ممکن است اون تصرف صحیح باشد، ولی در باره مال یتیم اون تصرف باطل است و فضولی است. و بلتی هی احسن یعنی به طریقت التی هی احسن، حالا این احسن باشد به لحاظ طفل یا به لحاظ اولیای او یا به لحاظ جیران او یا به لحاظ جامعه. اگر یه روشی احسن و طریق بود، طریق مرزی بود اندل اغلا، اون روش جایز است، خواه سودش به خود سبی برگردد خواست سودش به جامعه برگردد، منتها برای سبی زیانبار نباشد. به زیان سبی نیست، چه اینکه به سود سبی هم نیست، ولی به سود جامعه هست، چنین تصرفی را آیه نهی نمی کند. چرا؟ او متعلقش که محذوف است یدل علی الامر، مال یتیم را الا بالتی هی احسن، قدر متیقنش هست، اما این چیزی نیست که منحصر باشد. اگر چون چه به حال او ضرر نداشت ولی به حال جامعه سودمند بود، چرا چنین تصرفی جایز نباشد و حرام باشد؟ حالا نه، خود این دلیل نهی نمی کند تصرف را مگر احسن به لحاظ طفل باشد. اولا روشن نیست که این احسن به معنای تفضیل باشد یا معنی حسن باشد. تصرفی که حسن است، تصرفی که به سود جامعه باشد، این تصرف حسن است، منتها نسبت به سبی نبازیون بار باشد. خب بعضی هم ممکن است اگر بالغ باشند زیانبارش رو تحمل بکنن، ولی درباره سبی این چنین چیز نیست که تحمل بکنن. اگر به حال سبی زیانبار نبود ولی احسن به حال جامعه بود، یقینا جایز است. نفر بود قرب احسن باشد، فبود روش احسن باشد. اگر قرب احسن بود، مذکر ذکر میکرد لا تقرب و مال الیتیم الا بالذی هو، اون قرب احسن باشد. اما به روشی، به طریقی که اون طریقه احسن است، اگر یک کاری در مال یتیم انجام بگیرد که به سود جامعه باشد و به ضرر سبی نباشد، چرا این کار حرام باشد؟ چرا؟ بعد از اینکه جنگ های فراوان شده است و خیلی از افراد تو جبهه ها مردن، خیلی از این زن ها سرپرست خانواده شدن، بعضی از افراد با این زنهای بی سرپرست ازدواج میکردن برای طمع در مال یتیم. این که در اوائل سوره مبارکه نساء آمده است فنکحوا ما طاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و رباع فان خفتم الا تعدلوا فواحده، برخی ها خیال میکردن که بین صدر و ذیل تناسبی نیست، که میگفتن چه تناسبی بین صدر و ذیل است، فان خفتم الا تعدلوا فواحده، غافل از اینکه این درباره ازدواج رسمی مردم حجاز بود با زنهای سرپرست خانواده که شوهرها را از دست داده بودن. اینها با این زنها ازدواج میکردن برای اینکه در اموال یتیم تصرف کنند. بعض ذات اقدس را فرمود تصرف در مال یتیم کان هو بن کبیرا، اونگاه در بخشای دیگر همین اوائل سوره مبارکه نسا فرمود الذین یاکلون اموال الیتامى ظلما انما یاکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا، که تناسب صدر و ذیل اون آیه که فرمود الا تخال خفتم الا تعدلوا فواحده، یعنی اگر میترسید که نمیتوانید در اموال یتیم تصرف کنید، نه مسنا و ثلاث و رباع نباشد، همون یک عیال داشته باشید که دیگه در مال دسترسی به اموال دیگران نداشته باشید. این کار رسمی بود در حجاز، لذا آیه آمد. وقتی که آیه آمد یه عده از سرپرستی ایتام فاصله گرفتن. بعد وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردن که با آمدن این آیه بسیار از ایتام بی سرپرست شدن، برای اینکه خیلی ها می ترسن گرفتار عذاب الهی بشن چون بلدیه احسن را رعایت نکنن. بعد راهنمایی شد که یعنی هم که مفسده نباشد کافی است، که بحث در مفسرش تو تفسیر گذشت. بعد از نزول این آیه عده ای از سرپرستی ایتام فاصله گرفتن، به پیغمبر صلی الله علیه و سلم عرض کردند که الان بسیار از این ایتام بی سرپرست شدند. بعد حضرت برشون توضیح داد که منظور آن است که به زیان این بچه کار نکنید. عمده آن است که این آیه در صدد بیان ولایت نیست، در صدد بیان نحوه تصرف است، حوزه تصرف است، و منظور افعال تفضیلی نیست که بهترین روش جایز باشد. اگر روشی مفسده نداشت، یک، گذشته از این که مفسده نداشت مصلحت داشت دو، ولی بهترین مصلحت نبود، بهتر از او هم فرض دارد سه، این تصرف باطل باشد. چرا؟ زیرا اگر این احسن احسن تفضیلی باشد باید بهترین را گرفت، و اگر بهترین نبود، بهتر بود، خوب به بود، باطل است یا حرام است. پس احسن احسن تفضیلی نیست. منظور از این احسن حسن است. تصرف حسن همین که مفسده نباشه حسن است. لازم نیست به این که بیش از حد متعادل باشد. از آیه مسئله ولایت استفاده نمی شود. یک، همین که حسن باشد کافیست. دو، حسن باشد حالا یا برای او یا برای جامعه یا برای جیران یا برای پدر و مادر، ولی قدر متیقن همه موارد این است که برای او مفسده نباشد. و همون بلتی معنیش همینه دیگه. نه، این برای تشویق به این که بهترین را انتخاب بکنید. در خیلی از موارد است که در قرآن کریم احسن آمده و معنای حسن است، افعال تفضیل است نه افعال تعیین. اونجایی که افعال تعیین باشد یا معنای فضیلت خاص خودش داشته باشه تعیینی باشد اون کم است. این که شد احسن یعنی نسبت به امور دیگر این احسن است، اما لزوماً رعایت احسن واجب نیست. که یه معاملی سودآور بود و احسن از او هم ممکن است، اما این معاملی که سودآور است و حسن است بشه حرام، این چنین نیست. نه بنای آقرا اینطور بود، نه سیره متشرعه اون وقت اینطور بود، نه با شأن نزول سازگار است، نه با اصحاب و صحابه پیغمبر صلی الله علیه و سلم که با این آیه درگیر بودند و به حضرت مراجعه کردند و از حضرت پاسخ شنیدند، با سیره اونها هماهنگ است. که کسانی که سرپرست ایتامن باید تصرف انجام بدن که از او بالاتر دیگه نه نیست میمونه. خب غرض این است که اگر احسن هست نباید اجازه داد به حسن برسه. اگر احسن افعال تفضیل است به نحو تعیین، اگر افعال تعیینی است نظیر اولوالارحام بعضهم اولا بعض، با بودن طبقه اول اصلا به طبقه دوم نمی رسد. این را باید سعی کنند به روشی که احسن طرق است خرید و فروش کنند، تصرف کنند، نزدیک مالیت می بشن. از اون حکمتی که صاحب ایزاه و صاحب وسیله و اینها گفتند بیش از این بر نمی آید، از بنای اغلا بیش از این بر نمی آید، از سیره متشرع بیش از این بر نمی آید، از روایات متفرقه بیش از این بر نمی آید. البته مستحضرید روایاتی که در باب بیع و اینها وارد شده است، از او با یک تسامح فنی این مطلب استنباط شد. زیرا در این روایات داشت که انت و مالوک لعبیک. خب وقتی که فرمود انت و مالوک لعبیک، این نه تملیک حقیقی است نه تملیک تنزیلی، نه جعل ولایت، برای اینکه مخاطب این جمله یک فرزند بالغی است، مکلف است. حضرت به این شخص بالغی که فرزند دارد، منتها دختر او را پدر او بدون اذن او به عقد کسی در آورد، آمده پیش پیغمبر صلی الله علیه و سلم استعدا کرده، شکایت کرده، به حضرت عرض کرد که پدر من دختر من که نوه اوست به عقد کسی در آورده بدون اجازه من. و حضرت در چنین شرایطی به این مرد می‌فرماید انت و مالوک لعبیک. خب این شخص که ملک پدر نیست، یک، پدر او هم که ولایت بر این پسر که بالغ است ندارد، دو، از این گونه احادیث ما با اون عنایت مسئله ولایت رو استفاده کردیم، وگرنه خود این احادیث دلالت به ولایت ندارد. در باب نکاح روایاتی بود که البته از باب نکاح به باب بیع و امثال ذلک سرایت شد که قبلا گذشت. در پایان بحث دیروز این فر مطرح شد که حالا که مصلحت لازم است یا صرف عدم المفسده کافی است؟ این به وجود حل واقعی کافی است؟ یک. یا محور اصلی وجود علمی است؟ دو. یا جمع بین هما؟ سه. آیا حکم دائر مدار عدم المفسده است واقعا؟ یا حکم دائر مدار احراز عدم المفسده است؟ یا حکم دائر مدار جمع بین وجود علمی و وجود عینی است؟ یعنی عدم المفسده واقعا، احراز عدم المفسده علما. در نوبت دیروز فرق بین اینها گذشت، شواهدی هم ارائه شد. مثلا در باب طلاق، عدالت شاهد شرط صحت طلاق است. اگر کسی عالم به این مسئله نبود که شاهد باید عادل باشد، عالم به این مسئله نبود، ولی پیش عدلین، پیش دو نفر صیغه طلاق را جاری کرد که اینا واقعا عادل بودن، این طلاق میشه صحیح. چرا؟ چون شرط صحت طلاق آن است که شاهد عادل باشد. اینجام که عادل هستن، ولو مطلق اصلا عالم مسئله نیست، یا مسئله را میداند که شاهد باید عادل باشد ولی لاابالی است، شک دارد که اینها عادلن یا عادل نیستن، تحقیق هم نکرده، اما اتفاقا اینها عادل بودن، این طلاق میشه صحیح. چرا؟ چون شرط صحت طلاق احراز عدالت شاهد نیست، عدالت شاهد است، شاهدان واقعا باید عادل باشن، اینجا عادل هستن. و اگر یه وقتی کشف خلاف شد، اون طلاق باطل است. عدالت به وجود حل واقعی، شرط عدالت شاهد به وجود حل واقعی شرط صحت طلاق است. در باب نماز جماعت حکم این چنین نیست، عدالت امام شرط نیست، احراز عدالت شرط است. یعنی مأموم باید به کسی اقتدا کند که عدالت او را احراز کرده، سواء کان اون امام واقعا عادلا ام غیر عادل. اگر اون امام واقعا عادل بود و این شخص که احراز کرد علمش مطابق با معلوم بود، خب شک نیست که این اقتدا صحیح است. اگر امام عادل نبود ولی این شخص احراز کرده است که او عادل است، چون شرط صحت اقتدا وجود علمی عدل است نه وجود عینی عدل، یعنی این شخص باید احراز کند که امامش عادل است، امام احرازم کرده، بعدم کشف خلاف شده دیگه عادل لازم نیست. اون قصه ای که از وجود مبارک امام سلام الله علیه سوال کردن، ما از خراسان تا مدینه به کسی اقتدا می کردیم که این مشکل اعتقادی داشت، حضرت فرمود عیب ندارد. این معلوم شد که وجود علمی عدل کافی است نه وجود عینی عدل در نماز جماعت. این دو قسم. قسم سوم آن است که هم وجود عینی لازم است هم وجود علمی، هم باید واقعا این موضوع موجود باشد هم شخص باید احراز بکند. حالا نمونه شما عرض بکنم. اصل اولی در جعل احکام همون وجود عینی و واقعی اشیاست، چون احکام متوجه اشیا به وجود حل واقعی می شود. در جریان نماز جماعت و امثال اون خرج به دلیل، برای اینکه از وجود مبارک معصوم سلام الله علیه سوال کردن، ما از خراسان تا مدینه به امام جماعت اقتدا کردیم که اون یهودی بود مشکل اعتقادی داشت، حضرت مولا بس. معلوم شد که احراز عدالت امام مصحح اقتداست، وجود علمی عدالت کافی است، لازم نیست وجود عینی باشد. اصل اولی در جعل احکام این است که احکام متوجه موضوعات می شود به وجود حال واقعی. اگر گفتن خمر حرام است یعنی خمر واقعی، اگر گفتن خنزیر حرام است خنزیر واقعی، ماهی غیر فلسدار حرام است یعنی غیر فلسدار واقعی. این مال احکامه. در مقام امتثال بالاخره یا علم است یا علمی، مقام امتثال غیر از مقام جعل حکم است. احکام متوجه عناوین می شود به وجود حال واقعی، لا تشرب الخمر یعنی خمر واقعی، حرمت علیکم کذا و کذا خنزیر یعنی خنزیر واقعی، حرمت رفته رو خنزیر واقعی. در مقام اطاعت یا عصیان علم یا علمی شرط است، یعنی انسان وقتی که به چیزی علم پیدا کرد یا طمأنینه که به منزله علم است، یا بینه عادله که به منزله علم است، یا گزارش عدل واحد در بعضی از موارد که به منزله علم است، یا گزارش ثقه در بعضی موارد که به منزله علم است، علم یا علمی برای شخص حاصل شد در حوزه امتثال نصابش تمام است. پس تعلق احکام متوجه اشیاس به وجود حال واقعی. در مقام امتثال وجود علمی شرط است، یا آدم علم داشته باشد یا طمأنینه. اگر به لحاظ این که فمو لا تقرب و مال الیتیم الا بالتی هی احسن، به لحاظ واقع ما بسنجیم که حلیت و حرمت روی چی رفته؟ رفته روی چیزی که بالتی هی احسن. حالا بالتی هی احسن یعنی همین روش حسنا، روش احسن، روش حسن، طریقه حسنا، مفسده نباشد کافی است، باید واقعا مفسده نباشد. اما اینا که میخوان نزدیک بشن به مال یتیم باید احراز کنن به نحو قطع که این تصرف بی مفسده است، یا به نحو طمأنینه احراز کنن که بی مفسده است، یا علم یا علمی، یا قطع یا طمأنینه. پس در حوزه امتثال یا علم است و علم یا علمی است، ولی در حوزه جعل احکام و توجه احکام وجود واقعی است. در جریان معصیت مرحوم خوی رضوان الله علیه می فرمان که هر دو امر معتبر است و مقام ما هم از همین قبیل است. معصیت کی حاصل می شود؟ در لا تشرب الخمر، اون جایی که این شی به وجود حال واقعی خمر باشد یک، و شخصم احراز بکند که خمر است این دو. زیرا اگر چون چه این شی خمر نباشد، این شخص علم به خمریت داشته باشد و بخواهد بنوشد، این میشه تجری. اینا دیگه تو فرمان شده برای ما خویی نیست. اگر کسی احراز کرد که این خمر است و خمر نبود و نوشی، این میگن تجری است و از در مسائل کلامی عقاب دارد و قبیح است، گرچه از در مسائل فقهی مسون است. اون خبث سریری که گفتن میشه مسئله کلامی. اگه کسی احراز کرد که این مایه خمر است و نوشید و چون واقعا خمر نبود، نه حد خمر شرب خمر برو هست، نه معصیت کرد، ولی تجری است. و اگر خمر بود به وجود حال واقعی و این نوشنده نه علم داشت نه طمأنینه، نه علم بود نه علمی، این بر اساس رفع ما لا یعلمون معاقب نیست، معصیت نکرده، حدم ندارد. چرا؟ چون در مقام امتثال برای اون نه علم حاصل بود نه علمی. پس در مقام امتثال یا در مقام عصیان هم باید اون شی به وجود حال واقعی اون امر عنوان رو داشته باشد اولا، و این مکلف هم علم داشته باشد ثانیا. می فرمان لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی هی احسن، در مقام ما از همین قبیل است. اگر چیزی واقعا مفسده بود، یک، و شخص علم دا علم داشت به این که این مفسده است یا طمأنینه داشت به این که مفسده است، دو، این مشمول لا تقربوا المال الیتیم الا بالاحسن است. پس بنابراین پیام آیه این نیست که اگر چیزی به وجود حل واقعی مفسده داشت مشمول لا تقربوا می شود، و اگر چیزی به وجود علمی مفسده بود ولی واقعا مفسده نبود مشمول آیه لا تقربوا می شود، بلکه چیزی مشمول آیه لا تقربوا می شود که به وجود حل واقعی مفسده داشته باشد، یعنی مفسده باشد واقعا و شخصم علم داشته باشد ثانیا. پس وجود واقعی مفسده کافی نیست، باید هم واقعا مفسده باشد هم شخص بدونه. این خلاصه فرمایش مرحوم خوی رضوان الله تعالی علیه با اون تطبیقی که در جریان تجری و امثال تجری ذکر شده است. این فرمایش صائب نیست. چرا؟ برای اینکه یه خلطی است یا تلفیقی است بین حکم تکلیفی و حکم وضعی. بله، این شخص اگر بخواهد اطاعت یا عصیان داشته باشد، در زمینه عصیان بله هم وجود واقعی لازم است هم وجود علمی، یعنی باید مفسده باشد واقعا و این شخصم بداند یا حجت بر او تمام شده باشد اثباتا تا بشه معصیت. اما ولایت که امر وضعی است، نفوذ تصرف که امر وضعی است، صحت تصرف که امر وضعی است، او هم مشروط به دو امر است. اگر تصرفی واقعا مفسده بود، نه تنها به سود بچه نبود، به سود جامعه هم نبود، خب چرا این تصرف نافذ باشد؟ چرا این بچه بعد از بلوغ نتواند بگوید این معامله فضولی است، من امضا نمی کنم؟ فساد که واقعی است. حالا اون ولی معصیت نکرده برای اینکه خیال کرده مصلحت است یا مفسدت نمی داند. این آیه که میگوید لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن، تنها حکم تکلیفی رو که ندارد، که هم این تصرف حرام است هم نافذ نیست. نه اینکه حالا معصیت کردید بسیار خوب، ولی مال بچه رو فروختید و خریدار مالک شد، این تصرف نافذ نیست. در نفوذ تصرف که حکم وضعی است که علم جر شرط نیست، این رفع مالای علمون حکم تکلیفی رو برمی‌داره. حالا اگر کسی خمر نوشید و نمیدانست که اون خمر است، بالاخره دهنش نجس میشه یا نمیشه؟ اون احکامی که مربوط به شرب عمدی است برمی‌داره، اما آثار وضعی رو که بر نمی‌داره، احکام وضعی رو که بر نمی‌داره. این چی نیست که حالا رفع مالای علمون بگه دهن این میگسارم پاکه؟ که این لا تقربوا مال الیتیم الا بالتی احسن از در حکم تکلیفی بله همونطورا که فرموده، اما بحث ما در صحت و عدم صحت تصرف والیان است. اگر ابو جد در حوزه تصرف کردن که واقعا مفسده داشت، او کار کارشناسی نکرده یا به خطا رفته، چرا این تصرف صحیح باشد؟ چرا این بچه بالغ شد نتواند مامره رو هم بزند؟ چرا این بی فضولی نیست؟ اصل اولی که عدم ولایت احدی بر احدی بود. اون چه از نکاح و امثال نکاح برآمده است که مخصص حوزهش هم حوزه عدم مفسده است لاغل. حالا یه وقت است که صلاح است، یه وقتی اصله است، یه وقتی میگم نه اصله لازم نیست، صلاح هم لازم نیست، صرف عدم مفسده کافی است. ولی اینجا مفسده بود. پس این چنین نیست که اگر واقعا مفسده بود به این شخص نداند، حکم وضعیش هم تثبیت شده باشد و این معامله بشه صحیح. بله، حکم تکلیفیش درسته. بنابراین و چون بحث محور اصلی ما هم درباره ولایت است که حکم وضعی است، اما بحث در اگر بحثی درباره حکم تکلیفی است در حاشیه قرار گرفته، نه در متن. آیا مصلحت معتبر است یا نه، آیا مفسده مضر است یا نه، حوزه اصلی اینها درباره اون ولایت و نفوذ تصرف و خروج از فضولی بودن و امثال ذالک است. بنابراین وجود واقعی مفسده کافی است که معامله را فضولی کند، منتها چون ابو جد علم به مفسده ندارن رفی مالای علمون معذورن، معصیت نکردن، نه اینه که تصرف اینها نافذ باشد. این فرق که آیا چون بعضی از فروعات هم یه مختصری مونده است که برای فردا چون روز آخر بحث فقهی است آیون عازم سفرن برای اینکه جمع بندی بشه یه فرق رو امروز مطرح کنیم بخواست خدا، اینکه این جد این ولایت ها جد دانی رشان میشه یا جد عالی رشان میشه یا جد اعلی رشان میشه اینها، یا خصوص همین جد بلاواسطه است. اطلاق انت و مالوک لعبیک شامل همه این آبا و اجداد میشه. اینطور نیست که پدر و جد بلاواسطه این سبی ولایت داشته باشن، اجداد دیگر هم همینطور است. انت و مالوکه، خب انت و مال جد که جد پدر این صغیر است مشمول انت به مالوک لعبیک است، همه شامل میشه دیگه. تک تک اینها بر اساس انحلال انت به مالوک لعبیک مشمول انت به مالوک لعبیک است. بنابراین هیچ کدام از این اجداد خارج از نطاق این حدیث نیستند، همه اینها مشمولن و بنابراین جعل ولایت برای همه اینها میشه. منتها این تعبیر نه تعبیر حقیقی است، نه تعبیر تنزیلی، نه مال اولاد حقیقتا مال جد است و پدر، نه تنزیلا که بتواند درش تصرف بکند، برای اینکه در همون روایات دارد که اگر احتیاج داشت به جاریه و مانندون قیمت بکند یا قرض بگیره. خب انسان که از مال خودش قرض نمیگیرد که، یا مال خودش رو بر نفس خودش تقویم نمی کند که. اینکه فرمود اگر پدر احتیاج داشت تقویم بکند یا قرض بگیرد، معلوم شد انت و مالوک لعبیک نه حقیقتا مال پسر مال پدر است، نه تنزیلا. لکن از روایات باب نکاح ولایت ابو جد ثابت شده است به کمک این انت و مالوک لعبیک اجداد و این علت و این علاو این همشون ولایت دارن. والحمد لله.